أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. أمر اتبعوا شامل همه مکلفین می شود، حتی خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این ما انزل الیکم من ربکم، گرچه به قرینه آیه قبل ظاهرا قرآن کریم است، ولی چون خود قرآن کریم سنت معصومین علیهم السلام را تصویب کرد و امضا فرمود، قهرن ما انزل الیکم من ربکم اهم از قرآن و سنت خواهد بود. برای اینکه خود قرآن فرمود درباره احکام هر چی را که پیغمبر بفرماید وحی الهی است، ما ینطق عن الهوا. و همچنین در سوره 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. به استناد این آیه سوره نجم سوره 8 معلوم می شود که هر چی درباره احکام از این ذات مقدس نشأت گرفته است وحی الهی است. و خود اون حضرت هم بر اساس حدیث ثقلین اهل بیت علیهم السلام را تالی تلو قرآن کریم قرار داد. قهرن به استناد خود قرآن کریم سنت هم جزء ما انزل الینا من ربنا خواهد. مطلب بعدی آن است که اتباع واجب است نه متبع. متبع حکمی از احکام پنجگانه است. اتباع کل شئین به حسبه. اتباع واجب به این است که انسان رو حتما به جا بیاورد. اتباع حرام اینه که حتما ترک کند. اتباع مستحب و مکروه و مباح آن است که در مستحب فعل راجح است، در مکروه ترک راجح است، در مباح طرفین متساوی است. فرض آن است که اتباع واجب است نه متبع. متبع گاهی حرام است، گاهی مکروه، گاهی حکم دیگر از احکام خمسه. و اتباع کل شیئن هم به حسبه. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. گرچه این در لسان و سیاق حصر است، یعنی غیر ما انزل را پیروی نکنید، ولی به صراحه از پیروی غیر ما انزل الله نهی شده است. همون ولا تتبعوا من دونه اولیا. اگر کسی تحت ولایت الله بود پیروی حکم غیر خدا نخواهد بود، و اون هم پیروی در هر حکمی تابع همون حکم است، اختصاصی به واجب یا محرم ندارد. اونگاه فرمود گرچه قرآن برای انذار و تذکره است، اما متذکران از وحی الهی گروه کمی هستند. قلیلا ما تذکرون. هم افرادی که متذکر بشوند کمند و هم اون متذکرین در کمترین فرصت متذکر خواهند بود. بالاخره تذکر کم است و متذکرین هم کمند. قهرن کسانی که متذکر نیستند گرفتار انذار خواهند شد. حالا انذار را هم بازگو میکند، میفهمد به کم من قریه اهلکناها، که این کم برای تکثیر است. چقدر منطقه ها را ما به هلاکت کشوندیم. وقتی قریه به هلاکت برود قهرن اهلش هم به هلاکت میروند. لذا چون متذکر کم است ناسی و غافل زیاد است. چون ذکرا اندک است اعراض زیاد است. چون اعراض زیاد است هلاکت هم زیاد خواهد بود. و کم من قریت اهلکناها. قریه منظور روستا نیست، جایی که گروه در او جمعن و زندگی می کنن، خواه روستا خواه شهر. در بخشی از آیات قرآن کریم ذات اقدس اله قریه را بر شهرهای مهم اطلاق کرده است، برای اینکه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید این مشکین و سنادید قریش هرگز به یک دهم امکانات پیشینیان نرسیدن که ما اونها را به هلاکت رسوندیم. و درباره هلاکت اونها هم به عنوان هلاکت قریه نام می برد. پس قریه به معنای روستا نیست در اصطلاح قرآن، اما از روستا یا شهر، جایی که افراد کم یا زیاد در اونجا زندگی میکنن. و اون به کم من قریتن اهلکناها. هرگز ذات اقدس اله جایی را ویران نمیکند، مردم را عذاب نمیکند، مگر بعد از اتمام حجت. در سوره مبارکه طه آیه پایانیش، یعنی آیه 134 سوره طه، فَمُدْ بَلُوَ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بَعْذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لِغَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى. نه عذاب دنیا نه عذاب آخرت، هیچ کدام قبل از اتمام حجت نیست برابر این آیه 134 سوره مبارکه طه با همون آیه معروف که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. تعذیب چه در دنیا باشد چه مربوط به آخرت باشد بعد از اتمام حجت است. لذا در بخش دیگری از قرآن فرمود و ما اهلکنا من قریه الا لها منذرون، نه تنها الا لها منذر بلکه الا لها منذرون. افراد فراوانی آمدن اینها را انذار کردن، انذار به نصاب خود بالغ شده است، حجت خدا تمام شده است، اونگاه وقتی زمین قابل هدایت نیستن به هلاکت محکوم شدن. لذا در سوره مبارکه انفال فرمود هر که هلاکت دامنگیر او می شود چه در دنیا چه در آخرت بعد از تمامیت حجت است. در سوره مبارکه انفال به این صورت بیان فرمود، آیه 42 سوره انفال این است: ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيي من حي عن بينه. خب بعد از بینه و بعد از تمام شدن حجت، اونگاه ذات اقدس را افرادی را اگر مصلحت بداند به هلاکت محکوم میکند. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و کم من قریه اهلکنا فجاها، این فا نشانه تفریع است. آمدن بعث بعد از هلاکت که نیست، هلاکت همون آمدن بعث است. چگونه با فای تفریع جاءه بر اهلکنا ات شد؟ پاسخش این است که این یا نظیر این هست که فرمود اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن، نظیر اون که ادیب میگوید فنمت عرفت قل فیه نمت. فنمت عرفت یعنی کلمه نمت را وقتی بخواهی معرفه کنی بگو ان نمت. فنمت عرفت یعنی اذا اردت تعریفها. اینجا هم اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن. اینجا هم که فرمود و کم من قریه اهلکناها یعنی اذا اردنا اهلاکها یجیئها بأسنا، به این معناست. پس تفریع به اون صورت که مجیء بأس بعد از اهلاک باشد نیست، نظیر اینکه استعاذه بعد از تمامیت قرائت نیست. خب پس به کم من قریه اهلکناها یعنی اذا اردنا اهلاکها، یا نه اذا حکمنا به هلاکتها که اون هم به همین برمیگردد فجاءه بأسنا، یا نه اصلا این فا تفسیر اهلاک است نه عطف بر اهلاک. چگونه اینها را هلاک کردیم؟ با آمدن بأس و عذاب ما به هلاکت رسیدند. پس طبق این وجوه این فا مصحح دارد و کم من قریه اهلکناها فجاءها بأسنا. منتها عذاب الهی چند قسم است. ذات اقدس اله مؤمن را از عذاب الهی به دور داشت. همود الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن، که این امن صادق است، وعده الهی است و چنین گروهی در امانند. برخی در امن کاذبند، یعنی احساس امنیت میکنند لکن احساسشون کاذب است و این کسانی هستند که غافلند. لذا فرمود فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، این امن کاذب است. یعنی کسی که از مبدا و معاد بی خبر است احساس امنیت کاذب میکند. جز آدم خاسر کسی خود در امنیت نمیبیند، یعنی که مؤمن بین الخوف و رجاست. و ذات اقدس اله گرچه وعده داده است که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن، ولی مؤمن همواره بین الخوف و رجاست. فتحصل که امن یا امن صادق است، نظیر الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن، یا امن کاذب است، نظیر لا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. اونگاه این چنین گروهی که گرفتار امن کاذبن و احساس آرامش میکنن در بهبوهه آرامش اونها عذاب میآید که این عیش نوش را در کام اونها نیش کند. اولا در تمام مدت عمر اینها احساس امنیت کاذب دارن، یعنی احساس کاذب دارن که در امانن. این یک. همین گروهی که احساسشون نسبت به امنیت کاذب است، بهترین حال رفاهشون این است که یا شب در حال بیتوته و خوابن، یا روز نیم روز در حال آسایش و خوابن، که این خواب با اون احساس کاذب امنیت یا امنیت مضاعف است. این امنیت مضاعف اگر از اونها سلب بشود، این عذابی است فوق عذاب. چون که در حال عادی هم اگر این امنیت از اونها سلب بشود، بالاخره عذاب است. لذا فرمود فجاءها بأسنا بیاتن او هم قائلون. بیت را که بیت میگویند برای اینکه مردم در اونها بیتوته میکنن، شب را به روز میآورند. خب انسان در حال خواب در کمال امنیت ظاهری به سر میبرد. تو خواب اگر معذب بشود، زلزله ای، سائقه ای، سیلی مانند اون بیاید، او یلبسکم شیعا و یزیغ بعضکم بعض راز، او میتواند از بالا به صورت سیل و سائقه و امثال ذالک شما را عذاب کند، او من تحت ارجلکم با زلزله عذاب کند، یا با ایجاد اختلاف، او یلبسکم شیعا و یزیغ بعضکم بعض راز، که خود اختلاف عذاب الهی است، از هر زلزله و سیلی هم بدتر است. خب این که فرمود بیاتن او هم قائلون، اگر کسی در حال بیتوته باشد و عذاب بیاید، رنجش مضاعف است، برای اینکه راه فرار به سوی او بسته است. یا همچین در حال قیلوله باشد، این قائلون از قال یقیلو است، نه قال یقولو. قال یقولو معنی گفتن است، قال یقیلو به معنای قیلوله و آرامش در قائل است. نیمروز رو میگن قائله، کسی که در نیمروز مشغول خوابیدن یا آسایش است میگن قال یقیلو فهو قائل. اونی هم که مرحوم امینالاسلام در مجمع ذکر کرده است که اقاله از این باب است، درست است که اقاله از این باب است، برای اینکه اگر کسی کالای را خرید بعد پشیمان شده است، آمده استقاله کرده، مستحب است که انسان استقاله مؤمن را اقاله کند. یعنی اگر مؤمنی چیزی را خرید به فروشنده گفت من پشیمانم پس بگیر، این مستحب است پس بگیرد، اقاله کند. اقاله برای آن است که این را به قیلوله میرساند، یعنی به آرامش میرساند. اون اضطراب و نگرانی که از خرید این کالا در دل خریدار هست با اقاله فروشنده برطرف میشود. اقالهو یعنی او را آرام کرده است. خب این معنا گرچه برای اقاله یاد شده است همونطوری که مرحوم طبرسی در مجمع آورده است، لکن در اقرب و مانندان آمده است که این خیلی لغت رایج و دارجی نیست که اقالهو در فسخ معاملات به کار برود. البته تو اصطلاحات فقهی رایج است که با معامله نمیشه به هم زد مگر به تغایل یا به خیار. اگر خیار داشت که حق لزومی است میتواند فسخ کند، و اگر خیار نداشت باید با تغایل طرفین باشد، یعنی یکی استقاله کند دیگری اقاله. وقتی آیه کریمه سوره مبارکه توبه نازل شد که ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، اونگاه فرمود فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، اونجا گروهی از مؤمنین گفتن بیع ربیح لا نغیل ولا نستغیل، یعنی یک معامله سوداوری است، یک خرید فروش ربحاوری است، بیع ربیح لا نغیل ولا نستغیل، نه خودمون ابتداعا استقاله میکنیم معامله را پس میدیم، نه اگر کسی استقاله کند ما اقاله میکنیم، پس نمیدیم، خلاصه چون این داد و صد به سود ماست. بله اون در دعاها به قرینه همراه است، تو دعا هم داریم که واقل نعترتی واغفر زلتی، این اقاله کردن این است، ولی اصلش از ماده قال یقیلوست، یعنی انسان را آرام راحت بکند. و مصداقش فرق میکند، در خرید و فروش پس دادن کالاست که با اون پس گرفتن و پس دادن انسان به قیلوله میرسد، به آرامش میرسد. در بخشایش گناه هم این چنین است، و اقل عطرتی و اغفر زلتی، این استقالهی که ما به درگاه ذات اقدس اله میکنیم همین است، یعنی این گناه ما را مضطرب کرده، شما وقتی عذر ما را بپذیری این گناه ما را ببخشی از اون استراب به در می آییم، اونگاه به نام تو و به یاد تو مطمئن خواهیم شد، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. یه انسان مذنب که به یاد خدا نیست قهرن مضطرب است دیگه. خب فرمود و کم من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتن او هم قائلون. حالا در حال عذاب این امن کاذب از اینها گرفته می شود. آنچه که الان محل بحث است آیه دوم و سوم سوره مبارکه اعراف است. در همین سوره اعراف به صورت مبسوط این جریان ها بازگو خواهد شد که به صورت شرح این متن است، تفصیل بعد از اجمال است. در اول این سوره سخن از اهلاک در حال بیات یا قیلوله است، و در آیه 97 و 98 و 99 همین سوره مبارکه اعراف به صورت مبسوط آمده، فرمود ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. خب چجوری عقص کردیم؟ این صورت اف امن اهل القرى ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، این یک. او امن اهل القرى ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون، این دو. خب پس این که فرمود و کم من قریه اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتن او هم قائلون، اون اجمال با چند آیه در همین سوره مبارکه اعراف تفسیر شده است. فرمود گاهی ما اینها را در حال بیتوته و نوب میگیریم، گاهی اینها را در حال قیلوله و اندزوها که از کار روز آمدن در نیم روز دارن بازی میکنن آسایش دارن و مانند اون میگیریم، اونگاه در بخش بعدی که آیه 99 همین سوره مبارکه اعراف است فرمود افا امنوا مکر الله فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون. این امن کاذب است، اونایی که خدا را فراموش کردن خود را در امنیت میپندارن، این پندارشون و این احساسشون کاذب است، وگرنه فرمود امنیت مال مؤمن است فلا غیر. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم اولئك لهم الامن. پس این امنیت که فرمود جز خاسر کسی در امان نیست، یعنی کسی جز خاسر احساس کاذب نسبت به امنیت ندارد. خب این راجع به فجاءها بأسنا بیاتا وهم قائلون. در چنین حال وقتی عذاب را ببینن سراسیمن، اون وقتی که باید متذکر بشوند به دعا بپردازن به غفلت پرداخت، الان که بیدار شدن به هوش آمدن دعای اینها سودمند نیست. فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. دعوا گاهی معنی ادعاست، گاهی معنی دعوت است، گاهی معنی دعاست. اینجا معنی دعوت به دعاست، نیایش اینها، دعوت اینها، گفتار اینها در حال نزول عذاب این است که اعتراف به ظلم میکنند که ما بد بودیم. خب اعتراف خودش نعمت است، تلیعه توبه است یا درجه از درجات توبه است، ولی در وقت عادی در آمدن وقت عذاب اومد هیچ سودی ندارد. فرمود به این که اینه در قیامت هم همینطورن، فاعترفوا بذنب بهم فسوقن لأصحاب السعیر. اعتراف وقتی نافع است که انسان در حال امنیت باشد. اعتراف به که از بهترین وسیله ها است برای بخشش، تو مناجات شعبانی است، تو مناجات دیگه است که از من خدایا تو که فرمودی وابتغوا الیه الوسیله. خب ولایت اهل بیت وسیله است، نماز وسیله است، روزه وسیله است، قرآن وسیله است، روزی گرفتن وسیله است. و جعل طول اعتراف الهی که بدن بی وسیلتی، همین اقرار وسیله است. فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، منم اقرار میکنم، اقرار به گناه وسیله است. وابتغوا الیه الوسیله، حالا اون وسائل عالی که ربوبیت وسیله است، اعتقاد به ربوبیت وسیله است، اعتقاد به توحید وسیله است، بر ربوبیت و وسیلتی، اونا وسائل عالی است، بخشی تو همین دعاها آمده. ولی در مناجات شعبانی و مانندان آمده است که و جعل طول اقرار الیک بالذنب وسیلتی، وسیلم را اقرار قرار دادم. خب همین اقرار درجه ایست از توبه دیگر، اما همین اقرار که وسیله است به ذات اقدس اله به این وسیله حرمت می‌نهد، فرمود این در حال عادی مقبول است و در حال عذاب چه سودی دارد؟ نه در دنیا سودی دارد که عذاب دنیایی اینها برطرف بشه، نه در آخرت سودی دارد که عذاب اخروی اینها برطرف بشه. اونجا هم فاعترفوا بذنبهم اما فسوقا لاصحاب السعیر، اینجا می‌فهمد هیچ سودی ندارد. فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمين. در بخش پایانی سوره مبارک انعام گذشت، آیه 158 سوره مبارک انعام همین بود، یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. وقتی عذاب الهی بیاید، اونا که ایمان نیاوردن یا ایمان آوردن ولی عمل صالح نکردن، از این ایمان نفعی نبردن، خیلی کسب نکردن، عذاب الهی برداشته نمی شود. فرض آن است که در ظرف نزول عذاب دیگه اقرار سودی ندارد. در باب خصوص قوم یونس در همون سوره مبارکه انعام اونجا مبسوطاً این آیه اشاره شد که الا قوم یونس لما آمنو کشفنا عنهم العذاب. در ذیل همون آیه 158 سوره مبارکه انعام جریان قوم یونس مفصل بحث شد. خب این که فرمود فجاءها بأسنا بیاتا وهم قائلون، این به نحو تقسیم است نه تردید. او در این گونه از موارد تردید نیست، تقسیم است. تقسیم نظیر آنچه در منفصل است که با جزم به تحقق این اقسام است، نه تردید باشد. درباره قوم لوط گفتند بعث خدا بیاتن دامنگیرشون شد. درباره قوم شعیب گفتند بعث خدا در حال قیلوله دامنگیرشون شد. بعضی از عذابها نیمروز است، بعضی از عذابها شب هست و مانند آن. خب پس این دعوت اینها سودی ندارد و حرفشون همه این بود که انا کنا ظالمین. این اعتراف به ظلم در حال عادی سودمند است و در حال غیر عادی سودمند نیست. چون روز جمعه روز پربرکت مبعث است، این بیان نورانی را از اقبال مرحوم ابن طاووس بخونیم. همه تون انشاءالله آماده باشید و بالاخره در خانه تون این برنامه را داشته باشید که اون که مقدورش هست الو بچه هایی این روز را روزه بگیرید بالاخره. چون درس و بحث یک گوشه کار را انجام میدهد، عمده همون ارتباط های عبادی است. در بعضی از تعبیرات روایی ما آمده است که به استثناء ماه رمضان هیچ روزی در تمام ایام سال به عظمت روز مبعث نیست. روزه روز مبعث رو انشاءالله فراموش نمی کنید. مرحوم ابن طاووس رضوان الله علیه در همون بحث های اعمال ماه پربرکت رجب جلد سوم طبع جدید اقبال صفحه 266 می‌فرماید به این که در ماه رجب شبی است که خیر للناس مما طلعت علیه الشمس به هیه لیلة السبع و عشرین منه، برای این که در فردای اون روز وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مقام شامخ نبوت رسیده است و عمل او با عمل شبهای دیگر یا روزهای دیگر فرق می‌کند. این را در صفحه 266 بیان کرد. در صفحه 269 می‌فرماید به این که فما ظنوا که به من هازا بعض اوصافی، برخی از اوصاف مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، فرمود این تازه بعضی از اوصاف اوست. به کی میتواند شرافت و جلالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم را شرح کند؟ اونگاه می‌فرماید به این که به بعی بیانن او لسانن او جنانن یقدر علا وصف مواهبهی و اسعافه ولقد دعونا. حالا خودش میگه ما به عقل گفتیم بیا این مطلب را کشف کن، عقل غافل شد. ولقد دعونا العقل الالکشف فزهل، فدعونا القلب الالوصف فوجل، فدعونا اللسان الالبیان فاستقال. یعنی استقاله کرد، گفت من معذور بداریم. فدعونا القلمه الار امکان فزله و تزلزله و زال، فدعونا الجباره جارهتن بعد جارهتن فشردت انا هاربتن و نازهتن. به دست گفتیم تو کمک بکن، به پا گفتیم تو کمک بکن که بیا ما گوشه از مواهب برکت پیغمبر صلی الله علیه وسلم را بازگو کنیم. همه اینا گفتن ما عاجزیم. اونگاه در صفحه 271 عظمت روز مبعث رو ذکر میکنن، یک لطیفه خوبی دارن. چون روایاتش در کتاب شریف وسائل در بحث استحباب صوم 27 رجب هست و این جزء مستحباتی نیست که مثلا فقها به اجمال بگذرن، مثلا به جواهر که مراجعه میکنیم همه این روایاتی که مرحوم صاحب وسائل در باره روز 27 رجب ذکر کرده ایشون تو جواهر ذکر کرد. عرض آن است که بعضی از مستحبات است که با اونها معامله واجب می شود، نه اینکه حکمش واجب باشد، ولی فضیلتش فضیلت واجب است. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله در همون جلد سوم اقبال به طبع جدید صفحه 271 اون لطیفه که دارد این است که چون روایاتی که مربوط به عظمت روزه گرفتن 27 رجب هست دارد که اگر کسی این روز را روزه گرفت ثواب روزه 70 سال رو دارد، 70 عام. در بعضی از روایات آمده است که 60 شهر را، ایشون میفرماد به این که این چند توجیه داره. یه توجیه اینه که بالاخره همه صائمون که یکسان نیستن، که بالاخره اولیای الهی روزهشون یه حد است، افراد عادی یه حد است، اوحدی یه حد است بمانند. اما توجیه دیگر است که این روایتی که فرمود اگر کسی 27 هفته رجب روزه بگیرد صومش معادل 60 ماه است، نفرمود معادل روزه 60 ماه است، که 60 ماه اگر کسی تمام انهای عبادت را انجام بده، روزه یک روز مصادف با تمام عبادت‌های 60 ماه است. این لطیفه خوبی است، نه اینکه در روایت داشته باشد روزه یک روز معادل با روزه 60 ماه است، بلکه دارد روزه یک روز معادل با 60 ماه است، نه معادل با روزه 60 ماه. خب ممکن است معادل با همه عبادات 60 ماه باشد. مطلب بعدی که بخش پایانی عرض ماست این است که وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه روز 27 ماه رجب اون سالی که قبل از شهادت بود به طرف زندان بغداد حضرت می برد و 25 ماه پربرکت رجب سال بعد بدن مطهرش از زندان در آمد. تقریبا یک سال فاصله شد. اون روزی که عازم زندان بغداد بودن 27 رجب بود. این دعای معروف 27 رجب از وجود مبارک امام کاظم است. یک دعایی است که مربوط به شب مبعث است، یک دعایی است مربوط به روز مبعث. اون چی که مربوط به شب مبعث است بخشی از اون در روزم آمده این است که اللهم اینی اسئله که به تجل الاعظم، ولی برخی از نسخ دارد که به نجل الاعظم. نجل در اینجاها معنای مناسبی ندارد، همونطور که مرحوم محدث قومی و دیگران نقل کردن همون تجلی اعظم است نه نجل اعظم. خب وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه روز 27 رجب که عازم زندان بودن این دعا را خوندن، که بخش از این دعا با تلیعه دعای ابو حمزه الصومالی یکسان است که ان الراحل الیه قریب المسافه. اون اضافه‌ای که دارد اینه، عرض میکند که پروردگارا من میدانم که اون چی که در دست توست عوضا من منع الباخرین و مندوحتا اما فی عید المستأثرین و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمار دونک. اون ان الراحل الیک قریب المسافه هم تو دعای ابو حمزه الصومالی هست. اینها مشترک بین این دعای روز 27 است با دعای ابو حمزه الصومالی. اما اونی که مخصوص روز 27 است وجود مبارک امام کاظم خوندن این است، فقط علمت ان افضل زاد الراحل الیک عزم و ارادت یختارو که بها وقد ناجاو که به عزم ارادت قلبی. خب این هست که ان الراحل الیک قریب المسافه، سفر به طرف خدا، سیر و سلوک به طرف خدا یه راه دوری نیست، راه نزدیک است، منتها همین یه قدم سخت است. یه قدم بر خیشتن نه وندگر در کوی دوست، اون قدم دوم آسونه، قدم اول سخته. خب حضرت عرض بکند که وقد علم تو ان افضل زاد الراحل الیک عزم و ارادته که تو را بخواهد، عزم و ارادت یختارو که بها، این یه مقدمه، و من هم با این عزم تو را میخواهم، این هم دو مقدمه، و قد ناجاو که به عزم الارادت قلبی. خب چه این کسی قریب راحل است و رحلت به سوی الله نزدیک است و یقینا به مقصد میرسد، چه این که رسیده است، بهترین تهیهات الهی برواه این خاندان مخصوصا امام کاظم سلام الله علیه. الحمدلله.